مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه 21 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 12 دکبر سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهید شنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 آذر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 دکبر سال 2022 میلادی. ۹۹۴ سال پیش در روز 17 جمادی الاول سال 450 هجری قمری ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود. وی نزد ابو منصور اسماعیل فقه را آموخت و در مدت اندک در علوم زمان خیش سرآمدی همگان شد و بدین ترتیب بود که در سن 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان شد. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس و به مدرسه نظامی بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن وی به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی میتوان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلاسفه اشاره کرد. ۱۲۱ سال پیش در روز دوازدهم دکمبر سال 1901 میلادی برای اولین بار در تاریخ ارتباطات بشری از طریق امواج رادیویی و بدون استفاده از سیم رابط یک جمله از منطقه در ایتالیا به نقطه دیگر مخابره شد و فصل تازه در ارتباطات آغاز شد. مخابر کننده این جمله و مخترع دستگاهی که برای مخابره آن مورد استفاده قرار گرفت گولیلمو مارکونی فیزیکدان ایتالیایی بود که بعدها دستگاه رادیو را هم اختراع کرد. اکنون دستگاه های ارتباطی که با امواج رادیویی کار میکنند کاربردی بسیار گسترده و متنوعی دارند. ۷۷ سال پیش در روز 21 آذر ماه سال 1324 هجری شمسی حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان ایران با حمایت ارتش شوروی تشکیل شد. در گرودار حضور نیروهای بیگانه در ایران در جریان جنگ جهانی دوم و در زمان نخست وزیری محسن صدر معروف به صدر الاشراف در نقاط مختلف ایران اغتشاشات بروز کرد که قائله آذربایجان از مهمترین آنها بود. این قائله این گونه آغاز شد که سید جعفر پیشوری نماینده اول تبریز پس از رد شدن اعتبارنامه‌اش در مجلس به آذربایجان رفت و بیانیه صادر کرد که در آن خودمختاری آذربایجان و زبان ترکی جزوی اصول مسلم مرام وی در آذربایجان قید شده بود. وی سپس در تبریز فرقه دموکرات را تأسیس کرد و بر ریاست آن برگزیده شد و در همان روز حزب توده آذربایجان الحاق خود را به فرقه دموکرات اعلام کرد و این دو با هم اعلام خودمختاری نمودند. سرانجام حزب دموکرات آذربایجان پس از یک سال درگیری با دولت در آذر ماه سال 1325 هجری شمسی پس از شکست از قواهای دولتی منحل گردید. و 40 سال پیش در روز 21 آذر ماه سال 1361 هجری شمسی علی اصغر سروش ادیب و مترجم ایرانی درگذشت. دکتر علی اصغر سروش در سال 1287 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. سروش علاوه بر ترجمه کتاب‌ها از زبان فرانسه و فارسی و زبان‌های انگلیسی عربی نیز تسلط کامل داشت. از آثار این مترجم گرانقدر میتوان به فرهنگ متشابهات زبان فرانسه، امپراتوری روم و آغاز مسیحیت و نیز تمدن‌های باستانی خاور نزدیک اشاره کرد. این نویسنده و مترجم معاصر به هنگام فوت 74 سال داشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 آذر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 دکمبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل شده است که روزی پادشاه کرمان برای صید بیرون شد و از لشکر دور افتاد و در صحرایی بی آب و گیاه تنها بماند. ناگاه جوانی را دید که بر شتری سوار است. در اطراف او درندگان بسیاری بودند. خواستند که پادشاه را پاره کنند. آن جوان آنها را من نمود. پس در آن حال پیرزالی پیدا شد و به دست او جام آبی بود، به دست آن جوان داد، نوشید. جام آبی هم به دست پادشاه داد و پادشاه نوشید. شاه گفت هرگز آبی به این لذت ننوشیده بودم. سپس آن پیرزال غایب شد. جوان گفت که این پیرزال دنیاست که خدا او را برای خدمت من موکل کرده است و به هیچ چیز محتاج نمی شوم مگر آنکه برای من حاضر می کند هر چیز که به دلم خطور می نماید. پادشاه تعجب کرد. جوان گفت آیا به تو نرسیده است که خداوند چون دنیا را خلق کرد به او فرمود که ای دنیا، هر کس مرا خدمت کند تو او را خادم باش و هر کس تو را خدمت می کند او را خادم خود قرار بده؟ آوردن که خسرو پرویز بسیار ماهی دوست می داشت. روزی با زن خود شیرین نشسته بود. صیادی ماهی بزرگی هدیه آورد. خسرو 4000 درهم به او داد. شیرین گفت بد کاری کردی. اگر تو پس از این اینقدر مال به یکی از حشم خود دهی، آن را حقیر خواهد شمرد و خواهد گفت که به من چندان مال داد که به صیادی بخشید. خسرو گفت راست گفتی، ولیکن قبیح است که از وی بازگیرم. شیرین گفت من تدبیری می کنم و از وی می گیرم. بفرما تا او را حاضر سازند. به او بگو که این ماهی نرست یا ماده؟ اگر گفت نرست بگو من ماده میخواهم و اگر گفت ماده است بگو ماهی نر میخواهم. خسرو صیاد را طلبید، گفت این ماهی نرست یا ماده؟ صیاد گفت نه نرست نه ماده، بلکه خونساست. خسرو را خوش آمد و امر کرد که 4000 درهم دیگر به وی دادند. صیاد درمها را در انبان گذاشت و به دوش گرفت. خواست که بیرون رود. یک درهم او بر زمین افتاد، خم شد و او را برداشت. شیرین گفت خست این مرد را مشاهده نما که از یک درهم هم نگذشت. خسرو او را طلبید و گفت برای یک درهم خم شدی؟ گفت ای پادشاه، چون اسم شما بران بود ترسیدم کسی نداند و پا بر آن بگذارد و برداشتن آن برای احترام بود نه برای خست و لعامت. ملک را خوش آمد و امر نمود 4000 درهم دیگر به او دادند. در پناه حضرت حق بدرود. دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، ماه ذوالقعده سال ششم هجری بود. پیامبر همه مسلمانان را برای شرکت در سفر حج و عمره تشویق می کرد. با اینکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی بسیاری از مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین با پیامبر همراه شدند. جمعیتی حدود 1400 نفر همگی لباس احرام پوشیدند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می شد هیچ سلاح جنگی بر نداشتند. هنگامی که پیامبر به نقطه‌ای به نام اسفان رسید، گزارشگری نزد پیامبر آمد و چنین خبر داد: قریش از حرکت شما آگاه شده و نیروهای خود را گردآوری کرده است. آنان به دو بت بزرگ لات و عزا سوگن یاد کردند که از ورود شما به مکه جلوگیری نمایند. قریش برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان، یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد، خالد ابن ولید را با 200 سوار نظام پیش فرستاده که یا از ورود مسلمانان جلوگیری کنند و یا در این راه کشته شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 20 کیلومتری مکه در روستای حدیبیه دستور توقف کاروان را صادر فرمود. برای برطرف شدن مشکل، سفیرانی میان قریش و پیامبر با هم دیدار کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که مرد هوشیاری بود، از سوی قریش نزد پیامبر آمد. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول وضو گرفتن بود. مسلمانان از یکدیگر سبقت می گرفتند تا از آب وضوی حضرت بهره ببرند. هر کس دست خود را پیش می برد تا در زیر قطرات آب وضوی پیامبر قرار گیرد. آنگاه آنان برای تبرک به صورت خود می مالید و کسی هم که به قطره دسترسی پیدا نمی کرد به دست دیگران دست می مالید و بر روی صورتش می کشید. عروه از دیدن این صحنه شگفت زده شد. پیامبر با تبسمی به عروه گفت: برای زیارت خانه خدا راهی مکه شده ایم و قصد جنگ نداریم. عروه پس از بازگشت به افراد قریش چنین گفت: من هیچ ملکی را به این عظمت ندیدم. قطره‌ای از قطرات آب وضوی محمد به زمین نمی ریزد مگر این که اصحابش آن را به عنوان تبرک می گیرند و به سر و صورت خود می مالند. من به دربار کسرا، قیصر و نجاشی نیز رفتم، ولی هرگز زمامداری با نفوذ و بزرگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم. او نزد یارانش جایگاه بسیار والایی دارد و اگر میپندارید کانان از محمد دست برمیدارند، اشتباه بزرگی است. شما با این سرگران بزرگی روبرو هستید. از آن سو پیامبر به عمر پیشنهاد کرد که به مکه برود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد. عمر گفت: قریش با من دشمنی دیرینه و شدیدی دارند و من از آنان بیمناکم. سپس پیشنهاد کرد عثمان این کار را انجام دهد. بدین ترتیب عثمان به عنوان سفیر مسلمانان برای مذاکره به مکه رفت، اما شایعه شد که او را در مکه به قتل رساندند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آماده باش مسلمانان در زیر درختی با یارانش تجدید بیعت کرد که این بیعت بیعت رضوان نام گرفت. آنان عهد بستند که تا آخرین نفس مقاومت کنند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. مسلمانان پس از بیعت مجدد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آماده جنگ شدند، اما ناگهان متوجه سواری شدند که از سوی مکه می آمد. همه نگاه ها به او دوخته شد. به دقت نگریستند تا او را شناسایی کنند. سپس یکی فریاد زد: من او را می شناسم. او سهیل ابن عمرو است که به سوی ما می آید. رسول الله فرمود: اگر او واقعا سهیل باشد، قریش به فکر صلح افتادند، زیرا من او را می شناسم. او مردی زیرک و هوشیار و خردمند است و همواره ترجیح می دهد مشکلات را از طریق صلح حل و فصل نماید. حدس دیدبان و پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحیح بود و آن مرد سهیل بود که به قصد ایجاد صلح و آشتی بین قریش و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اردوگاه مسلمانان آمده بود. سهیل آمد و نزد رسول خدا نشست و پس از رفع خستگی گفت: یا محمد، خبر بیعت یارانت به ما رسیده و ما از جزئیات کار شما آگاه شدیم و قریش نیز از فرجام کار خود سخت در هراسند و از خشونت و رفتار ناپسند و رؤسای خود نادم و پشیمان هستند. همچنین برخلاف تصور شما عثمان کشته نشده، بلکه در حبس سران قریش است و اهالی مکه نیز از این موضوع ناراحتند. اینک من به نمایندگی از جانب قریش جهت برقراری صلح و آرامش نزد شما آمدم و امیدوارم بتوانم زمینه‌ای برای ترک خصومت و ایجاد آشتی بین قریش و مسلمانان فراهم کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز که همواره طالب صلح و آرامش بود و قصد جنگ نداشت، از پیشنهاد سهیل استقبال کرد. دوستان ارجمند، پس از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی میان دو طرف بسته شد که بر اساس آن مسلمانان باید در آن سال از حج و عمره چشم بپوشند و سال آینده به مکه بیایند، البته آن هم به شرطی که بیش از 3 روز نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر با خود نیاورند. همچنین در این عهدنامه پیمان 10 سال متارکه جنگ میان مسلمانان و مشرکان به امضا رسید. این عهدنامه در حقیقت پیمان جلوگیری از حمله بود. پیامبر به امام علی علیه السلام دستور داد متن پیمان را چنین آغاز کند: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: من با چنین جمله‌ای آشنا نیستم. بنویس بسم که اللهم. پیامبر فرمود: مانعی ندارد، بنویس بسم که اللهم. سپس پیامبر فرمود: بنویس این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد رسول خدا و سهیل ابن عمرو نوشته شده. سهیل گفت: ما اگر تو را رسول خدا می‌دانستیم که با تو نمی‌جنگیدیم، تنها اسم خود و پدرت را بنویس. پیامبر فرمود: مانعی ندارد، بنویس این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو نوشته شده و آن چنین است: 10 سال ترک جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند و هر کس قریش بدون اجازه بزرگ خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند. از این گذشته محمد امسال وارد مکه نمی شود و باز می گردد، ولی از سال آینده یاران محمد تنها می توانند 3 روز مراسم عمره را انجام دهند و باز کردند. دو طرف می پذیرند که به هم خیانت نکنند و جان و مال دیگر را محترم بشمارند. همراهان ارجمند، پس از عقد قرار داد پیامبر دستور داد تا مسلمانان شترهایی را که همراه آورده بودند قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند. پذیرش این دستور برای جمعی از مسلمانان دشوار بود، چون خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنان امکان پذیر نبود. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود پیشگام شد و سپس مسلمانان نیز پذیرفتند و دستور نبی خدا را اجرا کردند و از همانجا راه مدینه را در پیش گرفتند. کوهی از غم و اندوه بر قلب مسلمانان سنگینی می کرد. آنان با 1000 امید و دلبستگی به این سفر قدم گذاشته بودند. شرایط این گونه نشان می داد که در این سفر مسلمانان شکست خورده و ناکام ماندند، ولی نمی دانستند که به سبب صلح حدیبیه چه پیروزی هایی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتح بزرگی را به پیامبر گرامی اسلام بشارت داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا.
همانا ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. دوستان ارجمند، صلح حدیبیه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکه و پیروزی‌های مهم پس از آن بوده است. علاوه بر آن که تا آن روز مشرکان تنها به نابودی مسلمانان می‌اندیشیدند و برای آنان جایگاهی قائل نبودند، اما با پذیرش صلح در حقیقت مسلمانان را پذیرفتند که این در واقع پیروزی بزرگی در صحنه سیاسی اجتماعی بود. خب دوستان ارجمند، به پایان دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیی‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر از این مجموعه به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. برگزاری نشست تخصصی کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان. نشست تخصصی کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس توافق طرفین نشست نوبتی کارگروه نقشه‌برداری هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین حدود و مرزهای دولتی در شهر بوتکان برگزار شد. در این نشست طرفین در مورد علامت‌گذاری حدود 17 کیلومتر از خط مرزی مشترک تبادل نظر کردند. همچنین در این نشست تاریخ برگزاری جلسه تخصصی دو طرف در سال 2023 تعیین شد. نشست بعدی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارد که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلالیت دو کشور فقط 520 کیلومتر علامت گذاری شده است. تأکید پوتین بر ادامه پاسخ روسیه به حمله تروریستی اخیر به پل قریم. رئیس جمهور روسیه بر ادامه پاسخ این کشور به حملات تروریستی اخیر به پل قریم تأکید کرد. با گزارش روزنامه فرانسوی لفیگارا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در حاشیه اهدای مدال در کرمل اعلان کرد که این کشور به حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین در پاسخ به حمله تروریستی اخیر به پل قریم ادامه می‌دهد. روسیه در پی انفجار و تخریب پل ارتباطی جنوب این کشور با قریم، حملات به زیرساخت‌های انرژی و شهر اوکراین را تشدید کرده است. قریم بعد از همه‌پرسی سال 2014 از اوکراین جدا و به روسیه پیوست شده است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه با برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه پرداخته می شود. برگزاری رزمایش مشترک نظامی وابسته به دولت الهام علی و ترکیه در محدوده های مرزی جمهوری آذربایجان و ایران را باید مهمترین خبر منطقه قفقاز جنوبی قلمداد کرد. اهمیت برگزاری این رزمایش را می توان در چند محور خلاصه کرد. نخستین موضوعی که بر اهمیت این رزمایش افسود این است که گفته می شود مقامات بلندپایه باکو و انکاره برای برگزاری این رزمایش پیش از این اجازه آمریکا را دریافت کردند. در همین زمینه یک سخنگوی غیررسمی نیروی امنیتی جمهوری آذربایجان به طور تلویحی اعتراف کرد جنرال کریم ولیو رئیس ستاد مشترک جمهوری آذربایجان با منظور کسب اجازه از آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در نزدیکی مرزهای ایران با واشنگتن سفر کرده بود. الهام اسماعیل در گفتگوی زنده با شبکه آر بی گفت این رزمایش اخیرا برنامه ریزی شده بود. در این مورد مسئله حمایت معنوی وجود دارد، نه رواج دادن به این رزمایش، به این معنی که بروید چنین رزمایشی را برگزار کنید. چون این دستور وجود ندارد، این تصمیم است که دو کشور اتخاذ کردند. اما موضع آمریکا در خصوص برقراری سریع صلح در این منطقه و تهدیدهای ایران خیلی مهم است. باید دارین که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که ما در این مسئله در کنار جمهوری آذربایجان هستیم. الهام اسماعیل در عین حال گفت البته ما تلاش میکنیم که به آن حدی نرسد که جمهوری آذربایجان با میدان رویارویی تبدیل شود و کسی هم از کشور ما دفاع کند. این برای ما لازم نیست، این نامطلوب است. ما حدی اکثر باید از وضعیت مشابه تبدیل شدن اوکراین به صحنه رویارویی روسیه و غرب فرار کنیم.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در حقیقت باید گفت برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در قفقاز جنوبی یک موضوع تکراری است. به عبارت دیگر دولت الهام علیه و دولت اردوغان در طول چند سال گذشته ده ها و شاید صدها رزمایش مشترک در سرزمین های جمهوری آذربایجان برگزار کردند. با وجود آن که سران دو طرف برگزاری رزمایش مشترک و در سرزمین های جمهوری آذربایجان صرفا به عنوان تمرین های نظامی تلقی می کنند، بعدها مشخص شد که این رزمایش ها با اهداف خاص برگزار می شود. رزمایش مشترک در اراضی جمهوری آذربایجان با اهداف نظیر تلاش برای ترساندن دولت و مردم ارمنستان و گرفتن امتیاز از این کشور همراه بوده است. در جریان آغاز به کار رزمایش مشترک در اراضی جمهوری آذربایجان، رسانه های وابسته به جریان خطرناک تورگرای در باکو به نقل از وزارت دفاع ترکیه خطاب به دولت ارمنستان نوشتند اگر راهروی زنگزور را مهیا نکنید، مشت برادرانه را بر خود احساس خواهید کرد. در حقیقت وزیر دفاع ترکیه با اظهار نظرهای نادرست تلاش کرده است تا به طور غیر مستقیم ارمنستان را به اثرگیری جنگ تهدید کند. تهدید وزیر دفاع ترکیه علیه ارمنستان در شرایطی است که رئیس جمهور ترکیه در طول چند سال گذشته بسیاری از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و متحدان یونان و ترکیه را به جنگ تهدید کرده بود. اما با وجود تهدیدهای پوشالی و به اساس و واهی، اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بدون طرح دلیل خاصی با دراز کردن دست دوستی به سوی عربستان، امارات، مصر و رژیم صهیونیستی در حقیقت به عذرخواهی از طرفهای مقابل اقدام کرده است. از همان ابتدا سیاستهای ترکیه با دولتهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس و مصر و حتی رژیم نژادپرست صهیونیست هماهنگ و همسان بوده است. به عبارت دیگر اساسا مشخص نشده است که چرا دولت اردوغان سیاست خارجی ترکیه را با این کشورها به سمت چالش پیش برده بود که اکنون به عذرخواهی و بازگشت از سیاستهای نادرست گذشته روی آورده است. اخیراً دولت اردوغان حتی به دادن دست دوستی به دولت بشار اسد نیز اقدام کرده است. اما دولت قانونی حاکم بر دمشق اعلان کرد تا زمانی که نیروهای ترکیه از اراضی سوریه خارج نشوند حاضر به گفتگو با طرف ترک نخواهد بود. این رفتارهای نادرست شخص رئیس جمهور ترکیه که بر مقامات این کشور نیز تاثیرگذار بوده است از غرور کذب و سیاستهای ماجراجویانه مقامات انکارا ناشی می شود. در این زمینه این واقعیت را باید نادیده گرفت که برغم سیاست‌های نادرست در عرصه‌های داخلی و خارجی در دولت رجب طیب اردوغان، حامیان رئیس جمهور ترکیه در تبلیغات خود چنین وانمود می‌کنند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، بزرگترین سیاستمدار طول تاریخ در جهان معرفی می‌کنند. این در حالی است که اردوغان تنها رئیس جمهور ترکیه است که سیاست خارجی این کشور را در قبال بسیار از کشورهای منطقه و جهان دوباره نویسی کرده است. در حقیقت رجب طیب اردوغان در عرصه سیاست خارجی به دلیل از دست دادن نیروهای مبتکر و خلاق نظیر عبدالله گل رئیس جمهوری سابق و احمد داوود اوغلو نتوانسته از سیاست دشمنی صفر با کشورهای همسایه را اجرایی کند. این دو سیاستمدار ترکی از اعضای مؤسس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند. از زمان صدور فرمان اشغال اراضی سوریه و عراق از حزب حاکم نیز اخراج شدند. رجب طیب اردوغان با اخراج بسیاری از سیاستمداران اتاقهای فکری ترکیه در حقیقت فرصتهای زیادی را برای توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه از دست داده است. به همین دلیل است که در ماه‌های گذشته مداوم به عذرخواهی از سران کشورهای منطقه و دادن دست دوستی به این کشورها اقدام می‌کند. با توجه به این واقعیت‌ها کارشناسان اظهارات اخیر وزیر دفاع ترکیه در زمینه تهدید را اقدام اثر ناچاری و به منظور تبلیغات رسانه‌های جریان ترگرا و صهیونیستی قلمداد می‌کند. دولت ترکیه که به شدت به دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته است، در شرایطی نیست که با متحدان کشورهای غربی نظیر ارمنستان وارد جنگ شود. در عین حال مقامات ارمنستان بارها این حقیقت را افشا کرده‌اند که پیش از الهام علیف مقامات ترکیه از سال 2009 همواره بر دریافت کاریدور از جنوب ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان تأکید می‌کردند، اما مقامات یروان با این درخواست دولت انکارا مخالفت کردند. طرح تکراری دریافت کاریدور از جنوب ارمنستان توسط الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان نیز بنا به درخواست ترکیه و برخی از دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود، در حالی که رئیس جمهور آذربایجان که برای طرح نقشه‌های توسعه طلبانه ناتوان است، در رسانه‌های باکو اصرار کرده است که طرح کریدور زنگزور را خود مطرح کرده ام و اکنون سران کشورهای جهان با نام این کریدور به دلیل اصرارهای من آشنا شدند و مقامات مختلف نام کریدور زنگزور را به دلیل تاکیدهای من تکرار می‌کنند. به هر حال باید گفت مقامات انکارا که از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس به منظور ایجاد سیاست‌های خصومت عذرخواهی می‌کند، بسیار بعید است که با ارمنستان وارد جنگ شود و تهدیدهای علیه ارمنستان اقدامات تبلیغاتی بوده است. یکی دیگر از دلایل اهمیت برگزاری رزمایش مشترک جمهور آذربایجان و ترکیه در شمال اراس تهدید مستقیم ایران توسط سران کشورهای برگزار کننده و رسانه‌های وابسته به دولت باکو و انکارا است. در حالی که دولت الهام علیف در جریان جنگ دوم قره‌باغ صرفاً توانسته از بخش از اهداف و خواسته های بیگانگان را محقق سازد، اما نتوانسته از برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان گام مثبت بردارد. در این زمینه حتی دولت باکو نتوانسته از بیش از 1 میلیون آواره آذری جنگ قره‌باغ را که همچنان در باکو، گنجه و دیگر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان آواره هستند و خانه و کاشانهشان بازگردانند. بخش‌های زیادی از اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان به رژیم نجات پرست صهیونیست و ترکیه واگذار شده است. ترکیه نیز به دلیل مشکلات زیادی که از لشکرکشی به اراضی کشورهای همسایه سوریه و عراق و اتخاذ سیاست‌های تنش با همسایگان مشکلات متعددی را دارد که کاهش آرای حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی ها و کاهش بی‌سابقه از محبوبیت حزب حاکم و شخص رجب طیب اردوغان تنها بخش از معضلاتی است که حزب حاکم ترکیه با آنها دست به گریبان است. در چنین شرایط بحرانی رسانه های باکو و انکاره تلاش کرده اند با تهدید ایران رزمایش مشترک را تهدید ایران معرفی کنند. این در حالی است که مقامات انکاره با تمام امکانات نظامی ترکیه نتوانستند گروه شبه نظامی حزب کارگر کردستان ترکیه را از عرصه های سیاسی و نظامی ترکیه حذف کنند. در عین حال دولت قانونی بشار اسد در سوریه که با ده‌ها جریان شبه نظامی ساختگی بیش از یک دهه است که به جنگ داخلی کشانده شده است و توان چندانی برای دفاع از تمامیت ارضی سوریه را ندارد، همچنین در برابر تهدیدهای نظامیان ترکیه روی پای خود ایستاده است. جریان ها و تشکل های شبه نظامی فعال در سوریه که با کمک های سیاسی ده ها کشور غربی به رهبری آمریکا، انگلیس، فرانسه و با تأمین مالی کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه یک دهه با دولت دمشق جنگیدند، اما دولت بشار اسد فقط از حمایت مستشار ایرانی و روسیه استفاده کرده است، همچنان بر رأس هرم قدرت سیاسی سوریه قرار دارد. در حقیقت ترکیه در ضعیفترین شرایط ممکن به سوریه یورش برد و صرفاً توانست برخی از شهرهای مناطق شمال شرقی سوریه را به اشغال خود درآورد. با وجود این واقعیت‌ها تهدیدهای ایران توسط رسانه‌های باکو و انکاره تهدیدها واهی و بی‌اساس است و اصرار مقامات دولت الهام علیه به جنگ با ایران تنها و شاید آخرین ابزار رژیم صهیونیستی برای درگیر کردن ایران به چالش بزرگ در منطقه است. به هر حال جدا از تهدیدهای کشورهای همسایه به دلیل مشارکت، ترکیه به عنوان فعالترین عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در رزمایش مشترک با جمهوری آذربایجان این تمرین‌های نظامی صرفاً علیه روسیه تدارک دیده می‌شود و بدون شک می‌توان ضربه سخت به بنیادهای دولت این کشور وارد سازد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیده. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مشهد میزبان کنفرانس فرصت‌های همکاری تجاری ایران و تاجیکستان. برگزاری مراسم 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور. و راهیابی مغرب و فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی 2022. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رسانه‌های تاجیکستان اعلام کردند که تجار این کشور و ایران از 17 تا 22 دکبر، از 26 آذر تا 1 دی در مشهد در مورد فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. برای شرکت در این کنفرانس که از 17 تا 22 دکبر برگزار می‌شود، درخواست‌های 16 شرکت تاجیکستان ارسال شده است. در حال حاضر آنها توسط ایران در حال بررسی هستند. شرکت‌های پیشنهادی برای مشارکت عمدتاً در صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. رئیس هیئت تاجیکستان را محمد جان محمد جانوف، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه سغد، بر عهده خواهد داشت. در حاشیه این مراسم دیدارهای تجاری بین تجار و بازرگانان دو طرف برگزار می شود. مشارکت کارآفرینان داخلی با حمایت سفارت تاجیکستان در ایران و اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری این کشور انجام می شود. در روزهای پنجم و ششم دکبر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این دیدار چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های تجاری، مالی، انرژی، حمل و نقل، صنعت، خدمات مهندسی، بهداشت و درمان و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پی نتایج این نشست طرفین 25 سند همکاری جدید را امضا کردند. بر اساس گزارش اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، تجارت دو جانبه بین این کشور و ایران در ینور تا سپتامبر سال جاری بیش از 157 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان بیش از 73 میلیون دلار به ایران صادرات داشته و به ارزش 84 میلیون دلار نیز کالاهای ایرانی وارد کرده است. استقبال روزها از ده ها عنوان کتاب ایرانی به زبان روسی در 24مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری در مسکو. ده ها کتاب ایرانی در حوزه های متنوعی که به زبان روسی ترجمه شده است با استقبال مخاطبان روس همراه شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
روس‌ها از کتابخوان‌ترین مردمان دنیا هستند و برای پاسخ به این علاقه‌مندی سالانه ده‌ها نمایشگاه کتاب در این کشور برگزار می‌شود. در این بین نمایشگاه ادبیات تفکری که امسال 24مین دوره آن برگزار شد، جایگاه خاصی دارد. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا هم سال‌هاست به نمایندگی از ایران پای ثابت این نمایشگاه است.
ما عملا به عنوان یکی از غرفه‌دارانی هستیم که به صورت دائم هر ساله در این نمایشگاه شرکت میکنیم و جایگاه ثابتی داریم در این نمایشگاه.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا با هدف تبیین اسلام و همینطور ایران برای نخبگان روس پروژه‌های مختلفی رو طراحی کرده، شامل کتاب و همینطور مدیا، برنامه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف شامل میشه. در حوزه کتاب ما تونستیم در محورهای مختلف اسلام شناسی و همینطور ایران شناسی معاصر و حتی رمان و ادبیات دفاع مقدس مجموعه آثاری منتشر کنیم که تا به حال به حدود 380 نسخه رسیده.
این بنیاد همچنین همکاری گسترده‌ای با مراکز علمی، دانشگاهی و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش‌های اسلامی دارد.
کلتورنال سنتر خیام،
مجموعه فرهنگی خیام با کمک بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا کتابی با عنوان تاریخ ادبیات فارسی را به چاپ رسانده است.
غزلی حافظ،
از بین آثار متعدد و متنوع بنیاد ابن سینا که به زبان روسی منتشر شده، کتاب غزلیات حافظ با تصاویر مینیاتور استاد رضا بدرالسما و نیز مجموعه کتاب‌های جدید داستان‌های کوتاه فارسی مورد توجه علاقه‌مندان روسی قرار گرفته است.
با بنیاد ابن سینا خیلی همکاری طولانی داریم. در واقع از سال 2008 که بنیاد تأسیس شده کار میکنم. خودم مترجم گشن راز محمود شبستری هستم.
14 حضور متوالی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در این نمایشگاه بین المللی و عرضه بیش از 380 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف گامی بلند است در آشنا کردن مخاطبان حوزه روس زبان با فرهنگ، تمدن و فلسفه ایرانی اسلامی. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بازدید سفیر ایران در تاجیکستان از خبرگزاری ایران پرس. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در بازدید از خبرگزاری بین المللی ایران پرس بر اهمیت وبسایت های روسی و تاجیکی معاونت برونمرزی صدا و سیما در فضای مجازی تأکید کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز شنبه از خبرگزاری بین المللی ایران پرس بازدید کرد. محمد تقی صابری با حضور در معاونت برونمرزی صدا و سیما ضمن بازدید از خبرگزاری ایران پرس با بخش های مختلف خبرگزاری از جمله تامین و پخش رسانه های نوین، بخشی چند رسانه‌ای، خدمات تصویری و اتاق خبری ایران پرس آشنا شد. صابری در این بازدید از صفحات رادیو وبسایت‌های روسی و تاجیکی برونمرزی نیز دیدن و تاکید کرد که این حوزه از عرصه‌های مهم برای فعالیت‌های رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی است. محمد تقی صابری از سال 2018 تا کنون سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. کارپرتویی یا اعتصاب در 15 فرودگاهی آمریکا. کارکنان 15 فرودگاهی مهم ایالات متحده در اعتراض به پایین بودن معاش و دستمزد خود با توجه به تورم سنگین در این کشور اعتصاب کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آنچه ما می‌خواهیم عدالت است. این فریاد کارکنان فرودگاه شهر بوستون آمریکاست. علاوه بر این فرودگاه در 14 فرودگاه مهم دیگر آمریکا از جمله نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، دالاس و نیوجرسی وضعیت همین طور است.
آنها چاره جز گوش کردن به حرف ما ندارند. وضع معیشتی ما خوب نیست. باید درست شود.
ما می‌خواهیم وضع زندگی من خوب شود و جلوی خانواده من سرفکنده نباشیم.
رئیس اتحادیه کارکنان خدماتی آمریکا می‌گوید کارکنان فرودگاه‌ها دیگر از وضعیت دریافتی‌هایشان خسته شده‌اند.
افرادی که فرودگاه‌ها را ایمن و تمیز نگه می‌دارند، سزاوار احترام هستند و اینکه دستمزد کافی بگیرند. به کنگره بگید برای احقاق حق این کارگران کار مفیدی انجام بده.
کارکنان بخش نظافت داخل هواپیماها، خدمات جابجایی بار مسافران، نیروهای امنیتی و انتظامات فرودگاه‌ها کسانی‌اند که در این اعتصاب شرکت کردند و دست از کار کشیدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. مراسم 28مین سالگرد تأسیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. به مناسبت 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، مراسم با عنوان 28 گامی با ثبات حزب مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. این جشن بر ریاست قادر قاسم نایب رئیس مجلس تاجیکستان و به ابتکار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. در پایان مسئولان فراکسیونی حزب خلق دموکراتی در مجلس به تعداد از نمایندگان و اعضا لوح سپاس اعطا کردند. اعطای جایزه فارابی به اسلامشناسی ملایزیایی. اعطای جایزه فارابی به اسلامشناسی ملایزیایی 13مین جایزه جشنواره بین المللی فارابی در کوالالامپور با پروفسور عثمان بکیر اهدا شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
جایزه ویژه جشنواره جهانی فارابی به پاس نیم قرن تلاش علمی و سازنده در حوزه علوم انسانی و اسلام شناسی به پروفسور عثمان بکر، یکی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و چهره‌ای به نام و مؤثر در توسعه مطالعات اسلامی، اینجا در مؤسسه بین المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی اهدا شد.
از تجلیل جشنواره بین المللی فارابی و دریافت جایزه این جشنواره از دست سفیر ایران بسیار غافلگیر شدم.
کتاب‌های ایشون در زبان فارسی چاپ شده، شخصیت شناخته شده‌ای در ایران هستند.
بزرگداشت استاد و دانشمند برجسته مالزیایی که سال‌هاست آثاری ارزشمند رو برگرفته از متون ادبی و فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به رشته تحریر درآورده.
I did my PhD on Al-Ghazali and Kutubuddin Shirazi.
جالبه بدونید رساله دکترای من در واقع پژوهشی دقیق و جامع درباره آثار برخی از علما و دانشمندان بزرگ و مشهور ایران زمینه. در حوزه اسلام شناسی و اسلام سازی علوم انسانی سالهاست قلم زدم و برخی از آثارم در ایران به زبان فارسی ترجمه شده.
ابتکاری که جمهوری اسلامی ایران در برگزاری جشنواره فارابی و دیگر جشنواره‌هایی که در ایران امروز تونسته یک شناسایی بین‌المللی داشته باشه، خیلی جایگاه تمدنی ایران رو به ثبوت رسونده.
در این مراسم همچنین بر توسعه روابط علمی و دانشگاهی و تقویت و تحکیم همکاری‌های فرهنگی هنری ایران و مالزی به ویژه در بخش فرهنگ و تمدن اسلامی تاکید شد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی، کوالالامپور.
با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. چهل و هفتمین دوره مسابقات جام جهانی گشتی آزادی 2022 بامداد روز یکشنبه با پیروزی های تیم ایران و راهیابی به دیدار نهایی در کورالویل در ایالتی ایووای امریکا ادامه یافت. آزادکاران ایرانی همچنین با شکست تیم‌های ژاپن و منتخب جهان فینالیست جام جهانی گوشتی آزاد شدند. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را می‌شنوید.
صعود مقتدرانه آزادکاران به فینال جام جهانی. در روز اول مسابقات جام جهانی کشتی آزاد برای بچه‌های تیم ملی، ابتدا تیم جوان ژاپن را با نتیجه قاطع 9-1 مغلوب کردند. مومنی، باقری، فضلی، فیروزپور، سوادکوهی، کریمی، قاسمپور، آذرپیرام و معصومی بر حریفانشون غلبه کردند و فقط الهی مقابل حریفش شکست خورد. در دومی مسابقه مرحله گروهی هم گوش شکسته های ایرانی 6-4 تیم قدرتمند منتخب جهان را شکست دادند و راهی فینال شدند. در 65 کیلوگرم رحمان عموزاد 5-0 ژوماشبکوف رو شکست داد. در 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی 10-7 بر آکماتالیف غلبه کرد. در 79 کیلوگرم محمد نخودی 12-2 ارسلان بوداژاپوف رو از پیش رو برداشت. در 86 کیلوگرم علیرضا کریمی 4-0 عظمت دولت بیکوف رو شکست داد. در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا با نتیجه عالی برتساکولوف غلبه کرد و در 125 کیلوگرم امیررضا معصومی 12-0 خودسیانیوسکی رو شکست داد.
رحمان عموزاد توقع میرفت که بتونه ژوماشبک رو شکست بده، بالاخره مدال طلای جهان روی سینه‌اش هست. ارسلان بوداژاپوف مدال برنز جهان رو داشت، اما در برابر محمد نخودی که در واقع با دو مدال نقره جهان دیگه کشتیگیره با تجربه ای حرفی برای گفتن نداشت. در 86 کیلوگرم عظمت دولت بیکوف حریف نامداری نبود که بتونه علیرضا کریمی با اراده ما رو بعد از اون کشتی خوبش توی لیگ شکست بده. امیررضا معصومی تتونشون کشید برای نماینده لهستانی الاصل تیم ملی کشتی امریکا که در واقع در دیدار فینال برابر امیررضا معصومی ما سفارایی خواهد کرد.
اما در 57 کیلوگرم رضا مؤمنی، در 61 کیلوگرم ابراهیم الهی، در 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور و در 74 کیلوگرم محمد صادق فیروزپور مقابل حریفاشون شکست خوردن. شاگردان پژمان درستکار حالا برای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در خاک آمریکا از ساعت 5:30 بامداد فردا و در فینال جام جهانی باید به مساف میزبان برن.
اگرچه آمریکایی ها فقط در دو وزن از کشتیگیرای صاحب نام خودشون مثل جردن باروس در 79 و کایل اسنایدر در 97 کیلوگرم استفاده میکنن، اما آمریکایی ها در خانه کشتی میگیرن و در واقع حضور تماشاچیان اونها و در واقع انگیزه بالای اونها برای کسب عنوان قهرمانی کار رو برای ما در دیدار نهایی سخت خواهد کرد. هرچند که شاگردان پژمان درستکار به نظر من در دیدار نهایی کشتی خودشون رو خواهند گرفت.
سید بختی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
آسیب دیدگی مهاجم ملی پوش تاجیکستانی تیم فوتبال صنعتی نفتی ایران. مصدومیت مهاجم تاجیکستانی صنعتی نفتی آبادان مشکوک و پارگی صلیبی است. تیم فوتبال صنعتی نفتی آبادان در فرصت وقفه لیگ برتر سرمربی خود را تغییر داد تا تاوارس برزیلی این تیم را از بحران قهرنشینی و سقوط نجات دهد. در حال حاضر آبادانی ها دو جای خالی دارند و چند بازیکن این تیم توسط سرمربی کنار گذاشته شدند. شهرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی صنعتی نفت به دلیل مصدومیت این تمرینات با مشکل روبرو شد. این بازیکن در تمرین تاریخ 7 دسامبر یا 16 آذر شمسی مصدوم شد. بررسی ها حاکی از آن است که دغدغه پیرامون وضعیت این بازیکن زیاد است و تا اطرافیان تیم نگرانند که او با مصدومیت فارگی ربات صلیبی همراه شده باشد و با این حال تا پاسخی امرای وای مشخص نشود نمیتوان در زمینه پارگی ربات صلیبی شهرالدین بابایوف نظری قطعی داد. اما این بازیکن با انتشار تصویرش به همراه عصا در جمله خطاب به خداوند نوشته است: خدایا تحمل چیزی که بیش از توان ما است برای ما نفریست. قهرمانی ایران در رقابت‌های پرورش اندام جوانان جهان. ایران بر سکوی نخست مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان استاد. در پایان مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان در تهران ایران بالاتر از کشورهای رومینیا و ترکیه بر سکوی نخست استاد. تیم ملی پرورش اندام جوانان ایران بعد از تیم ملی بزرگسالان که ماه گذشته در اسپانیا به عنوان قهرمانی جهان رسید، توانست بعد از یک ماه این قهرمانی را در تهران تکرار کند. شرکت نمایندگان تاجیکستان در مسابقات جهانی جیوجیتسو. تاجیکستان با 11 ورزشکار در مسابقات جهانی جیوجیتسو حضور دارد. از 13 تا 28 دکبر مسابقات آزاد قهرمانی جهانی جیوجیتسو در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود. سامان ترسونزاده در وزن 25 کیلوگرم، محمد شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مصطفی شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مسعود عبیدوف در وزن 30 کیلوگرم، شهرام محمودوف در وزن 56 کیلوگرم، بابا جان محمد امینوف در وزن 60 کیلوگرم، شکرالله صالحوف در وزن 75 کیلوگرم، قاسم جان صوفیوف در وزن 75 کیلوگرم، عبدالرحمن بهرام جان در وزن 75 کیلوگرم، علی اکبر عیسی‌زاده در وزن 80 کیلوگرم و شهزاد مرزایف در وزن 60 کیلوگرم ورزشکاران اعزامی تاجیکستان با این مسابقات هستند. راهیابی مغرب و فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر. راهیابی تیم ملی فوتبال مغرب به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 کار بزرگی بود، اما پیام مهمی برای جهان داشت. همچنین در دیگر بازی شب یکشنبه نیز فرانسه با شکست دادن انگلیه به جمع 4 تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال مغرب کار بزرگی کرد. اول به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد، بعد هم در اوج صعود پیامش رو برای کل جهان ارسال کرد. این پیروزی در تمام کشورهای مسلمان از جمله فلسطین بازتاب داشت. صهیونیست‌ها هم شادی فلسطینی‌ها رو سرکوب کردند.
عنا اجواء الاحتفالات غير بالوقت خمه.
اشغالگران سرزمین قدس هم از ابتدا در این جام جایی نداشتند.
ما نماینده عادی سازی روابط با کشورهای عربی هستیم، اما وقتی ما مردم در این باره صحبت میکنیم از نگاه اونا ما دلغک به نظر میرسیم. اونها مخالف ما هستند.
روز نفرت انگیزی بود. صبح یه تاکسی کرایه کردیم و در میانه راه راننده فهمید که ما اسرائیلی هستیم. واقعا او از این مسئله خوشش نیومد و ما را در محلی ناشناخته پیاده کرد. اونا میگن ما برادرانشون رو میکشیم. اونا دیوانوار از ما نفرت دارن.
ما فی اسرائیل فی شی اسمه فلسطین.
لا فی اسرائیل.
فلسطین.
امر واقع. امر واقع.
فلسطین.
فلسطین. انا من اسرائيل يا اخي.
انت من اسرائيل؟
فلسطینی ها برای اولین بار طعم جام جهانی رو چشیدن. اون هم در نیمه نهایی و با نمایندگان مغرب.
من پرسیدم که فقط امروز اینو گرفتی دستتون پرچمو یا همیشه؟ گفتن که نه، من همیشه این دستمه و میخوام یه پیام به مردم بدم که ما همیشه با موضوع فلسطین
هستیم.
میگن که ما میخوام حتی بچه هامون و نوه هامون یاد بدیم بهشون که موضوع فلسطین نباید یادشون بره، باید حمایت کنیم بیشتر ازشون.
دیدم فلک فلسطین خیلی زیادن، من خوشحال شدم برای فلسطین. برای فلسطین خیلی الان دلم تنگ میشه.
To express my gratitude for Palestinians.
برای فلسطینی‌ها احترام زیادی قائلم، چون اونها با دشمنان بزرگ می‌جنگن تا استقلال خودشون رو به دست بیاورن. من حامی فلسطین هستم و امیدوارم روزی فلسطین آزاد شود.
و جام جهانی 2022 قطر به نام فلسطین در تاریخ ثبت خواهد شد. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع ایجاد راهی آهنی پیوند کننده پاکستان به آسیه میانه در تهیه همکارم آقای نکورز میشنوید.
یک رسانه تاجیکستانی نویش پاکستان به دنبال ایجاد کریدار راه آهنی پیوند کننده به آسیای میانه است. پاکستان با هدف تقویت ارتباطات با آسیای میانه به دنبال ایجاد یک خط راه آهنی 8.2 میلیارد دلاری است که این کشور را به ازبکستان می پیوندد. به نوشته خبرگزاری آژاپولیس تاجیکستان، این تصمیم در جلسه اخیر مجلس سنت پاکستان و مقامات وزارت راه این کشور ارائه و مورد موافقت قرار گرفته و با ساخت این راه آهن زمان سفر و ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به پاکستان و برعکس از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود این راه آهن ظرفیتی برنامه‌ریزی شده تا 20 میلیون تن بار در سال داشته باشد و پس از بهره‌برداری زمان ترانزیت کالاهای دو طرف از ازبکستان به پاکستان را از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش دهد. طول خط راه آهن 573 کیلومتر برنامه‌ریزی شده است و مدت زمان ساخت آن نیز تقریباً 5 سال اعلام گردیده است. یادآور می‌شیم که پاکستان همواره تلاش کرده است از طریق افغانستان مسیرهای رسیدن به آسیای میانه را کوتاه کند. در گذشته نیز برنامه‌های برای ساخت راه ارتباطی مستقیم بین پاکستان و تاجیکستان از طریق مرز افغانستان وجود داشت که در منطقه وخان یا بدخشان باید عملی می‌شد. این طرح در سالهای اخیر وجود شوروی سابق بر سر زبان‌ها افتاد و اما هیچگاه عملی نشد. با این وجود بسیاری بر این باور بودند که طرح و نقشه های پاکستان در ساخت راه ارتباطی مستقیم از طریق افغانستان به تاجیکستان و نیز سرمایه گذاری در نیروگاه آبرقی بزرگ راغون که آن زمان گفته می شد 500 میلیون دلار را در بر می گیرد و عقیده بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور یکی از دلیل های آغاز ناآرامی ها در تاجیکستان قلمداد می شد، چرا که این ایده معتقد بودند چون این دسترازی های پاکستان با واکنش های پیدا و پنهان برخی قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو شد که در نهایت به بروز جنگ داخلی در تاجیکستان ختم شد. البته موضوعی که نه مقامات رسمی تاجیکستان و نه مقامات رسمی پاکستان آن را هیچگاه تایید نکردند. اما یکی دیگر از موضوعات مطرح در مناسبات میان پاکستان، افغانستان و آسیای میانه انتقال یافتن گروه های تروریستی افراطی در این مسیر از جنوب به شمال است. هاشمی اروزگانی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان میگوید انتقال گروه های تروریستی در این مسیر موجب ناامنی و نگرانی ها در جامعه های کشورهای منطقه شده است.
اولا که تعریف گروه های تروریستی برای حکومت پاکستان و امارت اسلامی در منطقه ما کاملا متفاوته. زمانی که گروه طالبان به عنوان یک گروه تروریستی از جانب حکومت قبل سابق افغانستان اشعار می شد، حکومت پاکستان همین صحبت را داشت که ما در مبارزه بر علیه تروریسم با حکومت افغانستان همکاری می کنیم و بلعکس گروه های مختلف را حمایت کرد و افغانستان وارد شرایط جدید شد و وارد اوضاع و حالت جدید. امروز هم همین تفاوت دیدگاه میان حاکمان افغانفعلی افغانستان و حکومت پاکستان وجود دارد. همونطور که طالبان افغانستان برای حکومت پاکستان گروه تروریستی نبودند و برای حکومت جمهوریت بود، امروز همین جاها تبدیل شده گروه طالبان پاکستانی نزد امارت اسلامی گروه تروریستی نیست، اما بالعکس نزد حکومت پاکستان یک گروه تروریستی است. به این خاطر پاکستان اگر خواسته باشه با امارت اسلامی همکاری بکنه در موضوع بر علیه تروریسم، باید حتی تعریف مشترک از گروه های مشخص تروریستی داشته باشند. و غیر از اون تمام دنیا با آن که به گونه ای شریک هستند که تعریف تجهیز و تنبیه گروه های تروریستی شعار میدن که ما بر علیه تروریسم بین ملی مبارزه مشترک انجام میدیم. تا زمانی که این تعریف مشترک هیچ عنوان موضوعی به نام همکاری های مشترک مطرح نخواهد. تمام این صحبت ها صحبت هایی است که حکومت پاکستان امیدوار است بتواند در مبارزه بر علیه تروریسم با امارت اسلامی همکاری بکند. هدفشان بیشتر مبارزه بر علیه طالبان پاکستان. اولا که حکومت پاکستان به صورت مقطعی یک بارگی در سطح دنیا پیام را اشاع میکنند که گویا پاکستان میخواهد بر علیه جریان های تروریستی مبارزه کنه، حالا که آبستن تکامل و تولد بیشتر گروه های تروریستی منطقه‌ای در بخش از جغرافیای پاکستان انجام شده. مسلحانه قراری پاکستان مدعی است که این شکل از جانب گروه های تروریستی که مخالف حاکمیت ملی در پاکستان هستند این کار انجام شده و رسانه های افغانستان او عضو داعش میخوانند و همچنین شاید هم شبکه به نام داعش قبول کردن بوده باشد. و هر عدمان امروز منطقه ما به جغرافی های پر از بحران تبدیل شده. گروه های مختلف تروریستی وجود دارند که بیشتر تولدشان، تجهیزشان در بخش جغرافی های پاکستان شده و در درون افغانستان امروز به عنوان یک پناهگاه، یک جغرافی آرام و مستری از او استفاده میکنند. آنچه که نگرانی است در آینده تقابل همین گروه های تروریستی به عنوان حاکمان بخش از جغرافی های پاکستان و یا اداره‌ای که در افغانستان وجود دارد اگر این گونه روی داشته باشد تبدیل خواهد شد. همه منطقه نگران التهاب است که روزهای آینده انتظارش نمی‌کشد.
به هر ترتیب باید گفت تلاش پاکستان برای دسترسی آسانتر و زودتر به کشورهای آسیای میانه که با عنوان طرح خط آهن ترانس افغان و مشارکت کشورهای افغانستان و ازبکستان رونمایی شده است، به علت ادامه ناامنی‌ها در افغانستان و عدم ثبات سیاسی لازم می‌تواند چالش‌های مهمی مقابل این طرح قرار دهد. بر اساس آنچه که مقامات پاکستان گفتند، خط آهن ترانس افغان کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای این کشور از طریق افغانستان برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه خواهد بود که با حرکت از شهر پیشاور و عبور از کابل و مزار شریف وارد ازبکستان می شود. اما باید گفت که یکی از مخالفان احتمالی این طرح کشور هندوستان است که سالهای سال است با پاکستان بر سر مسائل افغانستان و آسیای میانه رقابت‌های پیدا و پنهان را دنبال می کنند. به هر ترتیب باید صبر کرد و دید که آیا در آینده این طرح از چه طریقی عملی خواهد شد و با چه مشکلات و مسائل روبرو خواهد گردید.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. مشهد میزبان کنفرانس فرصت‌های همکاری تجاری ایران و تاجیکستان. برگزاری مراسم 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور و راهیابی مغرب و فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی 2022. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
یار ما فقیار